ساعت 6 بامداد صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. جلسه شورای امنیت برای بررسی بحران اوکراین آغاز شد. تیراندازی در برابر مرکز یهودیان در آمریکا 3 کشته بر جای گذاشت. رئیس هیئت کارشناسی سازمان ملل درباره تعلل در مبارزه با گرمایش زمین هشدار داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم با مشروع اخبار در کنار شما. جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی خشونت‌های روزافزون در شرق اوکراین از ساعتی پیش آغاز شد. این جلسه به درخواست روسیه برگزار شده و ویتالی چورکین نماینده این کشور در سازمان ملل در آغاز جلسه از تصمیم دولت اوکراین برای فرستادن نیرو به شرق این کشور ابراز نگرانی کرد. اما مارک لایل گرانت سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفت که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای روسیه حدود 35 تا 40 هزار نیروی نظامی مجهز را در مرزهای اوکراین مستقر کرده است. وی به روسیه برای هر گونه اقدام نظامی احتمالی در شرق اوکراین هشدار داد. در برخی شهرهای شرق اوکراین شبه نظامیان روس‌تبار ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند. دولت مرکزی اوکراین اعلام کرده که با فرستادن نیروی نظامی با این شبه نظامیان برخورد خواهد کرد. به گفته مقام‌های محلی در پی تیراندازی یک مرد حدوداً 70 ساله در برابر یک مرکز یهودیان در شهر اوورلند پارک در ایالت کانزاس در آمریکا 3 نفر کشته شدند. به گفته جان داگلاس فرمانده پلیس اوورلند پارک، مرد مهاجم بعد از کشتن 3 نفر و مجروح کردن 2 نفر دیگر دستگیر شده است. این تیراندازی در آستانه آیین‌های عید یهودی پسح که از روز دوشنبه آغاز می‌شود رخ داده است. اما هنوز روشن نیست که این تیراندازی یک اقدام ضد یهودی بوده یا نه. 2 تن از قربانیان این حادثه یهودی بودند. رئیس هیئت کارشناسان تغییرات اقلیمی در سازمان ملل IPCC روز یکشنبه گفت که تعلل در مبارزه با گرمایش زمین هزینه مالی این کار را افزایش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، راجندار پاچوری افزود که در حال حاضر هزینه کنترل گرمایش زمین نسبتاً اندک است و در اقتصاد کشورها اخلال ایجاد نمی‌کند. بر اساس آخرین تحقیقات IPCC، اگر کشورهای جهان برای مقابله با گرمایش زمین به اقدامات بیشتری دست نزنند، دمای هوای کره زمین تا سال 2100 میلادی 3 تا 4 درجه سانتیگراد گرمتر خواهد شد. جلسات هیئت کارشناسان تغییرات اقلیمی در یک هفته اخیر در شهر برلین، پایتخت آلمان، برگزار شدند. محاکمه بیش از 30 تن از مقام‌های دوره قدرت معمر قذافی، رهبر سرنگون شده لیبی، از روز دوشنبه در این کشور آغاز می‌شود. الساعدی و سیف الاسلام قذافی، 2 تن از فرزندان معمر قذافی، نیز در میان متهمانی هستند که روز دوشنبه باید در دادگاه حاضر شوند. این گروه به فساد مالی و جنایت جنگی متهمند. نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه گفت که عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی بر مذاکرات هسته‌ای تأثیری نداشته است. حمید ابوطالبی از سوی تهران به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل انتخاب شد، اما آمریکا میگوید به دلیل دست داشتن آقای ابوطالبی در گروگانگیری سال 58 برای او ویزا صادر نخواهد کرد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با تلویزیون ABC گفت که به رغم این مجادلات، مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 کماکان چون گذشته ادامه دارد. فرمانده سپاه روز یکشنبه در همایش بهداشت و سلامت گفت اسلامی شدن برخی دستگاه‌ها به کندی پیش می‌رود. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر محمد علی جعفری افزود همه دستگاه‌های نظام اسلامی باید همه چیزشان و همه روش‌ها، نظام‌ها و آیین‌ها و فرهنگ سازمانیشان مبتنی بر مبانی دینی اسلام باشد. او توضیح نداد که کدام بخش از نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر به گفته او به اندازه کافی اسلامی نیست. دخالت سپاه پاسداران در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی در سالهای اخیر انتقادهای بسیاری را به دنبال داشته است. و خبر دیگری که رئیس سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که ایران برای تامین سوخت نیروگاه بوشهر به 30,000 سانتریفیوژ دیگر در نطنز نیاز خواهد داشت. در حال حاضر در تأسیسات نطنز 20,000 سانتریفیوژ نصب شده است. این در حالی است که ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ژنو اجازه ندارد که بر تعداد سانتریفیوژهای خود بیفزاید. این توافق در روز 29 تیر ماه به پایان می‌رسد. و اکنون نوبتی که از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست به نام صدایی دیگر.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. هنوز دور دوم ثبت نام دریافت یارانه ها به نیمه نرسیده که بحث و اختلاف نظر بالا گرفته است. بحث و اختلاف نظر بر سر اضافه شدن پرسشی در مورد درآمد همسر در دور دوم ثبت نام دریافت یارانه ها. برخی از فعالان مسائل زنان معتقدند که بالاخره نه در بحث‌های حقوق بشری و نه در بحث‌های قانونی، که لااقل در مباحث اقتصادی، دولت در حال به رسمیت شناختن نقش و اثر زنان است. ماده 1105 قانون مدنی به صراحت ریاست خانواده را از خصایص مرد می‌داند و پرداختن نفقه زن و فرزندان را بر عهده او می‌گذارد. علاوه بر این، بر اساس قوانین فقهی درآمد زن به درآمد خانواده اضافه نمی‌شود و مرد نمی‌تواند در آن دخل و تصرف کند. اما آیا همه زنان شاغل در ایران از درآمدشان فقط برای مصارف شخصیشان استفاده می‌کنند؟ از شوهرانشان هم نفقه می‌گیرند و درآمدشان هم در سبد درآمد خانواده جا نمی‌گیرد؟ آیا با وضعیت اقتصادی امروز جامعه ایران این دستور فقهی همچنان قابل اجراست؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، پاسخ می‌دهد.
خب در چارچوب نگاه اقتصادی امروز، درآمد زن و مرد به عنوان درآمد کل خانوار تلقی میشه، از اون جهت که هر دو درآمد مؤثر هم در وضعیت زندگی خانوار اعضای اون و هم در چارچوب اقتصاد کلان و ملی، به این معنا که هر دو این دو درآمد مؤثر هستن بر متغیرهای واقعی اقتصادی، از اون جهت باید در نظر گرفته بشه، حالا چه میخواد در سطح خانوار باشه یا چه در سطح کلان. بنابراین اون نگاه نیست که با تجربه امروز بشر با اون نظریه‌های فعلی اقتصادی سازگاری داشته باشه.
فاصله داشتن قوانین فقهی با مسائل روز جامعه تنها یکی از مسائلی است که فعالان مسائل زنان با آن روبرو هستند. ماده 1117 قانون مدنی در زمینه اشتغال زنان میگوید شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. اما حالا با وجود این ماده قانونی که رسما به مرد اجازه میدهد که در مورد شاغل بودن یا نبودن همسرش تصمیم بگیرد، در ثبت نامی دولتی حقوق زن و درآمد او به رسمیت شناخته شده و مورد پرسش قانونی قرار میگیرد، آنطور که در وبسایت ثبت نام یارانه ها آمده و در روزهای اخیر هم به شدت در مورد آن اطلاع رسانی شده. هر گونه اطلاعات خلاف واقعی که در این فرم ها ثبت شود قابل پیگرد قانونی است. از خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، میپرسم که آیا او این به رسمیت شناختن درآمد زنان در قالب درآمد خانواده را به نفع زنان میداند یا خیر؟
در جامعه مردسالار همیشه از زنان استفاده ابزاری شده و اینم یک نمونه روشن از اون هستش. طرح این مسئله خودش به خودی خود مثبت و لازمه که آیا کار و درآمد زنان در اقتصاد خانواده نقش داره، چقدر نقش داره، چه سهمی رو زنان در تامین نیازهای اقتصادی خانواده دارن و این بره به سمتی که حق اشتغال زنان در قانون به رسمیت شناخته بشه و به تصمیم مرد سرپرست خانوار نباشه، انتخاب خود زن باشه، نیازهای خانواده و جامعه باشه، همون چیزی که در جامعه جاریه نیازهای جامعه انسانی هستش و این کاملا درسته که زن و مرد هر دو کار کنن و نیازهای خودشون و زندگی مشترکشون و اداره امور فرزندانشون رو مشترکاً به عهده داشته باشن، ولی مسئله اینجا این نابرابری‌های قانونی هستش که وجود داره و مرد اجازه میده به خودش که از نیروی کار زنان به هر شکلی در تامین نیازهای خودش و خانواده استفاده کنه و لحظه‌ای که نمیخواد میتونه زن رو از اشتغال باز بداره. در واقع این یک بام و دو هوایی به ضرر زنان در همه سطوح در ایران دیده میشه، در دولت، مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان، همه جا این نگاه مردانه و ابزاری دیده میشه، ولی خب خوشبختانه زنان و جنبش زنان همیشه این هوشیاری رو داشته که حتی تهدیدا رو تبدیل به فرصت کنه برای رسیدن به برابری، هرچند ممکنه امید نداشته باشه که این قوانین به زودی عوض بشه، ولی همین یک بام و دو هواییه که این مشکل رو ایجاد کرده.
این صدایی دیگر است، صدای زنان. این روزها بحث‌های زیادی بر سر انصراف دادن یا دریافت کردن یارانه‌ها در ایران وجود دارد و تبلیغات گسترده‌ای از سوی دولت برای منصرف کردن مردم از دریافت یارانه صورت می‌گیرد. از احمد علوی می‌پرسم که با این تلاش همه جانبه برای صرفه‌جویی در پرداخت یارانه به مردم، محاسبه حقوق زنان در درآمد خانواده چه تأثیری بر این صرفه‌جویی دولتی دارد؟
خب از اون جهت که مشارکت اقتصادی زنان در بازار رسمی کار محدود در ایران، یعنی زنان کمی هستند که درخواست کار میکنن و شغل رسمی در بازار کار دارن، و از اون جهت که تازه تعداد زیادی از همین زنها بیکار هستن و درآمدی ندارن، بنابراین حتی به فرض اینکه این زنها حذف بشن یا در نظر گرفته بشن در این نظام جدید پرداخت یارانه‌های نقدی، تأثیر این مسئله بر صرفه‌جویی دولت اندک خواهد بود، چون اونها درآمد مستقلی ندارن تعداد زیادیشون. بنابراین حذف اونها از پرداخت یارانه تأثیر محدودی خواهد داشت و نمیتونه کمکی بکنه که دولت صرفه‌جویی کلانی بکنه از این مسیر.
آسیه یمینی اما از منظر دیگری به این موضوع میپردازد. این فعال مسائل زنان ساکن نروژ معتقد است که اضافه شدن درآمد زنان به سیستم محاسبه درآمد خانواده از سوی مثبت است و از سوی منفی.
به هر حال در همه جای دنیا وقتی بحث برابری جنسیتی هست، این برابری شامل همه حقوق و همه شرایط میشه، از جمله اینکه اگر شما حقی رو در قانون برابر میخواین، در عمل، در حوزه کار، در حوزه قبول مسئولیت و پذیرش مسئولیت و درآمد هم باید به این برابری رو قائل باشید. یعنی زنان هم باید در حوزه کاری و مسئولیت به اندازه مردان قبول مسئولیت بکنن و کار برابر هم بخشی از اون حقوق هست. بنابراین این میتونه یک ارزیابی مثبت باشه از این که بالاخره کسی در اون کشور کار زن رو داره همپای کار مرد محاسبه میکنه. اما این محاسبه به تنهایی نمیتونه برای حقوق زنان در جامعه ایرانی مثبت باشه، به دلیل اینکه این برابری باید اول در قانون به رسمیت شناخته بشه. قانونی که مرد رو رئیس خانواده میدونه و به واسطه این ریاست حقوق بیشتر از زنان بهش میده، و چه بسا این حق حتی میتونه در حق مالکیت بدن زن تعریف بشه. این مالکیت میتونه تا این حد تعریف بشه که زن بدون اجازه مرد حق تحصیل نداشته باشه، یا حتی حق بیرون رفتن از خانه نداشته باشه، حق گرفتن ویزا نداشته باشه، حق گرفتن پاسپورت نداشته باشه. آیا ما میتونیم درآمد زن رو صرفاً به حساب حقوق برابر او بگذاریم؟ به نظر من این جنبه منفی ماجرا هست و به نوعی نشون میده که دولت مردان ایرانی دارن از مسئله حقوق برابر سوء استفاده میکنن. یعنی کار زن رو میخوان، درآمد زن رو نیاز دارن بهش، اما اونجایی که باید این رو در حقوق برابر به زن بدن هیچ واکنش مثبتی از اونها نمیبینیم.
کم نیستند خانواده های ایرانی که بار اصلی درآمد خانواده در آنها بر دوش زن هست. حتی برخی از پژوهشگران گفتند که الگوی زن شاغل مرد خانه‌دار میرود تا در ایران نیز نمونه های قابل توجه بیابد. با این همه اما بر اساس قوانین ایران همچنان مرد سرپرست خانواده محسوب شده و حقوق زنانی که مسئولیت تامین هزینه های خانواده را بر عهده گرفتند نادیده گرفته میشود. احمد علوی در این زمینه میگوید:
اینجاست که ما میرسیم به اینکه اون نگاه فقهی با شرایط امروز ایران سازگاری نداره، اما بر اساس اون چیزی که دولت مقرر کرده و بیشتر با تئوری‌های امروزی اقتصاد سازگار داره، خب میبایست درآمد کل خانوار در نظر گرفته بشه. چرا؟ این به توضیح موضوع درآمد هم نزدیکتره، از اون جهت که اگر زن و مردی در خانواده کار میکنه و درآمد کل خانوار بالاست، خب این خانوار کمتر استحقاق اون داره که از یارانه استفاده کنه. حال اون که اگر ما سهم زنان رو حذف بکنیم از این به اصطلاح نظام یارانه، اون موقع خانواده هایی که استحقاق ندارند مشمول یارانه ها میشن، و از این جهت میشه گفت که به اون تفکر صرفه‌جویانه دولت در اینجا ضربه میخوره.
برنامه صدای دیگر امروز رو با خبری به نقل از معاون فنی درآمد تأمین اجتماعی به پایان می‌رسونیم. این مقام مسئول در گفتگو با خبرگزاری مهر از اخراج 1/3 از زنان شاغل پس از بازگشتشون از مرخصی زایمان خبر داده و گفته در مدت 18 ماه بررسی‌هایی که انجام شده مشخص شده که از میان 145 هزار زنی که از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کردند پس از بازگشت به کار 47 هزار نفر اونها از طرف کارفرمایان خودشون اخراج شدند. به این دلیل پیش بینی میشه با افزایش 9 ماه مرخصی زایمان این ریزش زنان در محیط‌های کار به صورت تصاعدی بالا بره. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.